Dieta la base per
Allah.
به ترتیب تاریخی جلو اومدیم. قدیمی ترین کتابی که الان بود و به درد رو میخورد طبقات بردی بود، معروف به رجال بردی، گفتیم احمد ابن محمد خان بردی متوفای 274 به 280 هم گفتم ما گفته. بعد اومدیم سراغ ابی غالب زراری که در خصوص البته آل زراره بود 356. اومدیم سراغ کشی 350 فوتشه، اختیار و معرفت رجالش الان موجوده. از نظر تاریخی اون کتابی که الان هست و ما هم زیاد استفاده میکنیم بعد کشی، فهرست شیخ طوسی. البته فوت شیخ طوسی بعد از نجاشی، نجاشی متوفای 450 است، شیخ متوفای 460 است، ولی فهرست شیخ طوسی قبل از فهرست نجاشی نوشته شده. بلیزه از نظر زمانی فهرست شیخ طوسی در نجاشی تقدم داره و نجاشی از فهرست شیخ نبود. در همین جد بعد از کشی فهرست شیخ رو معرفی میکنه. شیخ طوسی تو مقدمه این کتاب علت نوشته شدنش رو میگه. بخونم ترجمهش رو بخونم سریع. تو مقدمه همین فهرست میگه چه نوشته. میگه دیدم که جماعتی از محدثان بزرگ طایفه شیعه برای کتابهای اصحاب و یاران ما و اصولی که روایت کردن فهرست های نوشتن. قبل از منم فهرست، حالا الان نگاه کنید، ما از اون فهرست هایش خون نداریم. ما قدیمی ترین فهرستی که الان داریم فهرست شیخ طوسیه. بگه این مقدمه میگه من دیدم که فهرست هایی نوشتن ولی کار هیچ کدام کامل نبوده است. بعد یه تعریضی هم میزن از این تعریض هایی که علما همیشه داشتن. بسیاری از آنها جوری فهرست نوشتن که انگار فهرست کتاب های کتابخانه خودشان را نوشتن. این نرفتن کتابخانه خودش، هرچی کتاب در دستش بوده مثلا از علمای شیعه اونا رو اومده معرفی کرده. این کنایت ها که تطبع نکردن. تنها کسی که فهرست جامع و کاملی نوشته بوده ابوالحسین احمد ابن حسین ابن عبیدالله غزالی است که ایشان هم دو فهرست نوشته بوده است. حالا هیچ کنش الان نیست، یکی در باب مصنفات، یکی در باب اصول. اون موقع کتاب های حدیثی که زمان اهل بیت دو دسته می کردن، یه سوال گفتن اصول که اینا 400 تا بوده، اصول اربعه، یه سری کتاب های دیگه بوده به اونا گفتن مصنفات که همون زمان هم بوده بوده غیر از اصول اربعه است. حالا فرقاشون چیه داره یه وقت بعدم تو آخر اون جلسات آخر خواهم بود فرق اصل با کتاب. چون میگن لهو اصلون لهو کتابون لهو اصلون فهم اصل اخصه. در کتابی اصل نمی گفتن دقت کردید؟ آره. میگه یکی در اصول یکی در مصنفات. ابن غزائری تا آنجا که توانسته کتابها را تتبع کرده و ثبت کرده و آن کتاب را آن موقع دیده بودیم، چون ابن غزائری پدر که داره میگه استاد اینا بوده، هم دوره شیخ مفیده، ولی که متاسفانه بعد از فوت ایشان هر کسی از این کتاب نسخه برداری نکرد. بعدها که به ورثه وی مراجعه کردم تو از کتاب نسخه برداری کنم، دیدم کتاب از بین رفته است و به من گفتن و نقل کردن دیگه که بعضی از وارثان وی به هم این دو کتاب و کتاب های دیگر او را از بین بردن و لذا من وظیفه خود دیدم که کتاب جدیدی بنویسم.
از اون موقع جواب تعاظم اولاد ناتلاش داشتیم.
یکی اینه. بعد یکی دیگه هم میگه شیخ فاضل. حالا این شیخ فاضل کیه معلوم نیست. میگه یه شیخ فاضلی ما درسش میرفتیم، او ما رو تشویق و ترغیب میکرد که برای شیعه باید یه کتاب فهرست بنویسه و فهرست هایی که خودش فرصت نکرد بنویسه، این هم میگه تو مقدمه، ولی تشویق میکرد که بنویسید، خودش نرسید و اون تشویق اون باعث شد که من این کار بکنم. احتمال قوی اون شیخ فاضل شیخ مفید بوده، چون شیخ مفید خودش زیاد میگه که لازمه یه همچین کاری بشه و خودش ننوشته. خودش فهرست ننوشته که کتب شیعه رو معرفی کنه. این هم در حال اینا مهم نیست، فوقش ما یه عذرخواهی میکنیم ولی دو جا فهرست فهرس دعوا شده که این تلفظ درست فهرسه یا فهرسه. برای اینش خیلی بردن نه خیلی نداره اصلا فهرس فهرس هستش دعوا سر اون کسر زنبه شد این هم همیت درست. اصلا منم خودم دنبال اینجا بحثا نمیرم، یعنی حالا مثلا همین فهرس و فهرس و اصلا دیگه ادامهشو نرفتم که حالا کدوم درسته تو کار خودم و تحقیق خودم یعنی که مثلا تحقیق کردم ولی چون پیگام لغو نمیده این اصلا دنبالش هم نرفتم. این همه کار حالا آدم تو دنبال این خب این از این. پس از این مقدمه شما فهمیدی که این اولین فهرس شیعه نبوده، قبلش هم بوده ولی کم شیخ دیده اونا جامع نیستن نوشته و این عدم جامعیت قبلی ها فقط مال شیخ طوسی نبوده، اون شیخ فاضل که شاید شیخ مفید بود حالا ما هم یقین نداریم او هم به این نتیجه رسیده. از همینجا میفهمید که اصلا هدف نویسنده در فهرست معرفی کردن اون اندیشمندانی است که صاحب کتاب بودن از شیعه. اینه میخواد پس اگر راوی صاحب کتاب نبوده اصلا انگیزه نداشته که شیخ طوسی متعرض او بشه. بنابراین فهرست شیخ طوسی رو برای روات صاحب کتاب باید دنبالش نه برای مطلق روات. اینو نکته دوم، شیخ طوسی در مقدمه گفت روات شیعه رو میخوام معرفی کنم، کتابای شیعه، ولی منظورش از شیعه در اینجا خصوص اثنا عشری نیست برخلاف نجاشی، بلکه مطلقه. لذا فتحی ها، واقفی ها، اسماعیلی ها، زیدی ها، اینا وقتی که صاحب کتاب بودن در فهرست شیخ اسمشون آمده. بعضی گفتن این اشتباه شیخه، ما در این رو بگیم اشتباه قرض شیخ از شیعه خصوص اثنا عشری نبوده، به معنای عام بوده، این ایرادی نداره کما که معنای عام هم استعمال شده، ولی تو نجاشی اینجوری نیست. تو نجاشی قرضش خصوص اثنا عشری است که میگم چرا. یه نقطه دیگه، فهرستی که خود شیخ قبول داشته و میگه از بین رفت قدر نسخه مرداری فرز بین رفت که مال غذایری استادش بوده، اون دو تا بوده، اصول رو جدا نوشته بوده، مصنفات رو جدا. شیخ میگه من دیدم این زحمته که یه بار تو این بگردید یه بار تو، تکرارم زیاد میشه تو مقدمش میگم، چون بعض از اینا هم صاحب اصل بودن هم صاحب کتابای غیر اصل و با تو هر دو جا اسمشون تکرار میشه. لذا من یه دونه فهرست نوشتم، چه صاحب اصلها چه صاحب فهرست مصنفا، هر چی صاحب کتاب بود توی مؤلف شیعه اینها را چی؟ اونایی که میشناختم آره آوردم. اینم
اصل تصویر چیه؟
انشالله آخر میرسیم دیگه، آخرهای بعد دو هفته صرف کنه، دو هفته دیگه میرسیم. آره دیگه ما ترتیب رو به هم بزنیم.
خب
ولی
انگیزه دیگه
شیفت داشتی
که
چیزی
که
دیگر
نگفتن دیگه
طبیعه دیگه، چون اونا ناقص بودن
اگر جامعه باشه یه چیزی که
باشی
فقط
دیگر نگفتن، نه اونا رو که چون از اونا نقل میکنه اونا رو میآورده میخواسته کاملش کنه بگاه هم. بعد یه کار دیگه این که شیخ میکنه که این برای بعضی ها خیلی جذاب بود و خیلی معتقدن علت از بین رفتن فهرست های قبلی همینه، منظم کردن طبق حروف الف باست. ما فهرست های قبلی که ندیدیم ولی اینجور که نقل میکنن اونا مرتب به ترتیب حروف الف با نبودن، به همین جهت پیدا کردن اطلاعات راجع به یک راوی صاحب کتاب شما باید کل اون رو چکار میکردی میگشت. اما برای شیخ اومده فهرست خندی کرده، پیدا کردن چی شده؟ راحت‌تر شده. و میگه بعد نجاشی هم بعد همین کار میکنه، میگن جامعیت و احتمال هم شده جامعیت فهرست شیخ و بعد فهرست نجاشی نسبت به فهرست های قبلی به علاوه سهل و وصول تر شدن برای پیدا کردن باعث شد که اون فهرست های قبلی کم کم از دور خارج بشن، بعد تک نسخه بشن و بعد بسوزن دیگه به دست ما نرسن و ایدم نیست. حالا ایاد این هم یه یه نکته مهم دیگه هم تو این فهرست هست که ما از این شاید بیشتر از توصیف ها و تضعیف ها استفاده میکنیم، و اون این که ببینید شیخ طوسی تو کتاب های روایی یه سند میاره، خب یه سند ذکر، یا تو مشیخه تهذیب دو تا سند میاره، بعد اون راوی ها خیلیشون صاحب کتاب هم بودن دیگه و روایت از کتاب داشتی نقل شده، بعضی از اسنادی که به اون کتب شیخ طوسی در فهرس آورده در مشیخه تهذیب یا متن تهذیب نیاورده، بنابراین ما به کمک فهرست به اسنادی میرسیم که شیخ طوسی نسبت به اون کتب بگیم داشته که در تهذیب و مشیخه تهذیب نیست، و از این طریق خب حالا اثرش چیه؟ یک مشیخه تهذیب یه سند به کتاب آورده، اون سند از نظر ما مشکل داره، اون مبنای ما مشکل داره، اون شیخ درست داره، اون مبنای ما مشکل داره، ولی توی همین فهرست سند دیگری شیخ به همون کتاب نقل کرده، اون سند به نظر ما صحیحه، ما میم تفضیل سند میکنم. حالا تفصیل این بحث رو جلوتر میرسیم مفصل بحث میکنم، ولی فهرست شیخ چنین امتیازی داره، خیلی هم امتیاز بزرگ، چون به کتابه، این کتاب یه روایت و دو روایت نیست، یعنی شما یه سندی به اون کتاب پیدا میکنید، حالا از اون کتاب 60 روایت وقتی میاد این سند از فهرست پیدا میکنید که این سند به نظر تو درسته، اون کتابه درست میشه، ولی یه روایت درست نمیشه، 50-60 روایت درست میشه، یعنی چی میگم؟ و این هم یکی از امتیازات مهمه. رضا من فهرست شیخ رو کتابش کوچولو هم هست، همیشه میذارم دم دست کتاب کنم، چون خیلی لذت داره، مثلا یه حدیث میدید سندش خرابه، بعد میدید اونجا نگاه میکنید، بعد میتونید درست کنید، خیلی باز میشه، چون هرچی ما روایت بسید نتیجه بگید راحت تره، کار وقتی میفته توی قواعد و اصول استنباط سخت‌تر میشه و خلاف تصور عموم، چون وقتی میاد تو روایت راحت‌تر میشه استنباط کرد، رو قواعد و اصولی که میره کار سخت‌تر میشه. فهرست از این جهت هم تا جایی که زور برسه آره، ولی خب باید حجت بشه،
مثلا فرضاً روایت نداشته باشه به اون کتاب شما یه سند معتبر پیدا کنید،
اینجوری نه، باید توی فهرست بگه به جمیع کتبهی و روایاته، و الا اگه این جمیع رو نگه ممکنه به بعضی از کتابات تو فهرست سندی داشته و ذکر کنه، بعد اون روایتی که مثلا من تو اون کتاب دیگه دیدم از یه کتاب دیگه این راوی بوده، درجه اما من نمیتونم یه جای اون بذارم، باید توی فهرست جمیع کتبهی و روایاته گفته باشه که من مطمئن باشم به اون کتاب دیگه یه یعنی تعظیم دارندش نقل حدیث میکنه به اون هم این سند رو داشته، اگه جمعی نداشته باشه امکان داره این سند مال بعضی از کتابای اون راوی بوده باشه، مهمل گذاشته باشه، مال بعضی یا مجمل گذاشته باشه، مال بعضی باشه، اون سنده مال یه کتاب دیگرش بوده باشه، در نتیجه اینو نتونم جرم بذارم، حجت میخوام به مال این فرداده ها میتونم دفاع کنم.
درستی نه کجا اطمینان میکنی که مثلا شیخ طوسی با اینکه با بعضی از این آدم هایی که تو فهرست نام بوده 150-200 سال فاصله داره همه این کتابشو پیدا کرده،
میگه وقتی خودش میگه جمعی کتبهی و روایاته یعنی چی؟ بعد هم آقا جان این تحذیر مثلا درسته؟ اون کتابی که اون بابا داشته و از بین رفته به شیخ نرسیده طبیعتا تو تحذیر هم نبوده دیگه، وقتی داره در تحذیر از کتاب یه راوی بگو نقل میکنه یعنی اون کتاب زمان شیخ بوده، درسته یا نه؟ از بین نرفته. بعد تو مشیخه فوتو فهرست وقتی میگه جمعی کتبهی و روایاته، پس اون کتاب هم چی میشده؟ بگو شامل میشه
شامل درسته. من مقایسه میکنم با مثلا فضای الان با شیخ انصاری ما 150 سال فاصله داریم الان هم هست با این امکانات و اینا
خیلی قدیمی هم شاگرداشو دیدن، ولی بعضی از کتاباشون از دست رفته، مثلا بوده از دست رفته،
مثل رجالش،
مثل رجالش مثلا، یا بعضی کتابا دیگه که رئیس بودین سر کلاس. من میگم شیخ طوسی چجوری با آدمهایی که 150 سال تو زمان خودشون هم نسخه دست نویس،
نه اینو که من نمیدونم،
قدرت داشته که همه رو
بفهمه که خود شیخ هم میگه،
خود شیخ هم میگه که من ادعا نمیکنم. بخونم اینو، این تو مقدمه خهرس همون صفحه اول تو مقدمه‌شه میگه هنگامی که به توفیق خداوند نوشتن این کتاب به پایان برسد، نام بیشتر تصانیف و اصولی که نگاشته شده معلوم میشود، ولی من تعهد نمی کنم و قول نمی دهم که نام تمام مؤلفان شیعه را و همه کتب آنها را جمع آوری کنم، چرا که بر چنین کاری توانا نیستم. بدین علت که اصحاب ما پراکنده بودن، اینو بارها بهتون گفتم، و در یک جا جمع نشده بودن، کتابهای آنها نیز پراکنده بوده و در یک جا جمع نشده بوده، نظام نمیتوان تمام آنها را ضبط کرد. اینها در شهرهای مختلف و سرزمینهای دور پخش هستند، ولی قول میدم که نهایت جد و تلاش خود را به کار ببرند، بلکه رضایت خداوند حاصل شود و اندکی از حق شیخ فاضل، حالا کیا احتمالا مفید، جبران شود. امیدوارم آنچه که مقصود او بوده انجام بده شود. پس خودش هم نمیگه من همه رو پیدا میکنم، عرض من این بود، میگه همه کتبی که الان هست، بعدم وقتی که اگه بگه همه کتبی که الان هست، این جمعی کتب برای باطل من سند دارم، خب اون کتاب تحضیل هم که در ازش نقل میکنه یکی از همینا بوده دیگه، پس این سند برای اون روایت هم اثبات میشه، درست شد؟ ولی نه شیخ ادعا کنه، نه کسی میتونه ادعا کنه که مثلا من تمام کتب 300 سال پیش اصحاب شیعه رو دارم. خودش از آن تو مقدمه گفته میدید که شده این نیست، تو تحضیل این نمیشه، این عرب شما تو استفسار میشه، چون زمان نگارش تحضیل بازم یا قبل از فهرس یا همزمان، اما توی استفسار که اواخر نوشته امکان داره سند جدیدی پیدا کرده باشه که توی تمام فهرس چی نمیشه، ولی در تحضیل اینطوره نیست، چون تحضیل زمانش با این یا با همان یا تحضیل قبل از این. خب شیخ طوسی در این کتاب فهرس 912 نفر رو لیست کرده، ارقال کامپیوتر 912 نفر رو لیست کرده و کتاب‌های اینها رو هم معرفی کرده به عنوان صاحب اصل یا اصل، و اطلاعات هم راجع به اینا داده 912، ولی راجع به وساقت و تضعیف خیلی از اینها رو صحبت نکرده. این 912 نفر رو که معرفی میکنه اطلاعات هم به ما میده، ولی فقط 76 نفر رو توصیف کرده، 6 نفر هم تضعیف کرده، یعنی 830 نفر رو اصلا راجع به توصیف یا تضعیفشون حرفی نزد.
این جاده به طرف
تو شیعه صاحب کتاب بوده ولی دعیف بوده؟ بله خودشون هم میگن، نجاشی تو مقدمه میگن چجوری تو مقدمه نجاشی عبارت داره میگن، اینطور نیست که هرکی شیعه بود آدم حسابی بوده، مثل الان جماعت شیعه بود آدم حسابیه، و از اون وقت هرکی شیعه نباشد سقه نباشد، اونم نیست، نه الان اینجوری نه، چون سقه مگه اون پاشید اقتدا کنی، سقه ای که تو روایت میخوان یکی که در نقل حدیث کم و زیاد نکنه، دومی که ضبطش درست باشه، یعنی ضبطش حالا اگر از حفظ کتابات هرچی هست ضبطش درست باشه، ما یه چه بسا شیعیانی که هستن اینها را ندارم، اصلا ضعف ندارم، ما اصلا به شفاعت کسانی امیدواریم که روایتشون رو قبول نمی کنیم. بله چرا؟ چون این زمانی داشته این روایت نقل می کرده که حافظه درست درمانی نداشتیم، از حفظم نقل می کرده، خب ما نمیتونیم روایت این حساب کنیم، این کم و زیاد ممکنه کرده باشه، از حفظ داشته می کنیم قیودی که میگم دقت کنیم، زمانیست که حافظه درستی نداشته از حفظم داره نقل حدیث رو، خب ما اینو ولو به شفاعتش هم امیدوار باشیم روایت رو قبول نمی کنیم، قضیه روایت فرق می کنیم با اون چیزی که خب
مثلا توصیقات روایت رو وجود شه
ده به شیخ حالا تو رجال میگن این سبک ده به شیخ تو توصیه مختلف تو رجال ده به شیخ نقل روایی نیست سبکشون سبک کشی نیست برای توصیه مختلف اینجا این نکته معلوم میشه که این که میگن شیخ توصی اصالت و عدالتی بوده این حرف درستی نیست اگر بود که همه رو توصیه میکرد مگر اونها که دقیقه بر وقت داشته باشه درسته؟ چون اینا معرفی کرده کتاباش رو معرفی کرده اطلاعات راجبشون به ما داده در که از این 912 تا 76 نفر رو فقط توصیه میکنه و 6 نفر رو فقط بگید تضعیف میکنه
موسا چون رویه یه جریان اصل تو همه چیز رو اینطوری نیست که لزوما شما یه جامعه تصور کنید عقد و قرارداد جاری کنید الا مخرجه به دلیل خب هر کی اینجوریه که شما یه سری قرائن بر توصیف داری یه سری قرائن بر تضعیف مابقی رو اصل جاری میکنید این که اشکالی نداره
خب میدونم پس هر جا گفت ثقتون بر اساس اصالت الاداره نبوده دعوا این بود
این حتما بر این نداره مابقی چی
اصلا همین بود ببین اشکالی که اونا میکردن این بود میگفتن شما میرید ببینید شیخ طوسی گفته ثقتون تو رجال نجاشی گفته ثقتون در نگاش معامله توصیف میکنید در که اینا شاید غالب اصالت اداله بودن بر اساس اصل گفتن صحت و شما چون ادالت و وساقت رو میگید بعد احراز بشه اصالت اداله به دردتون نمیخوره اشکال این بود دیگه مثلا توصیق اونا به درد شما نمیخوره ما الان نشون دادیم توصیق اینا بر اساس اصالت اداله نبوده یعنی که جزء صحت رو اساس اداله نبوده دقیقا چی شد؟ حرف همین بود خب یه نکته که دقت کنید که اختلافی هم هست شیخ طوسی برخلاف فورس نجاشی از واقفی و فتحی و اینا هم هرچی کتاب داشتن آورده و این سوال شده که چرا بعضی ها گفتن مثلا خودی تو بزرگان هم هست که شیخ اشتباه کرده یعنی خب میخواسته شیعه رو بیاره ولی که تو مقدم و امامی حالا از بعضی آورده اشتباه شد این از غلط شیخه علامه بحرالعلوم یه حرفی داره ما اونو قائلیم بخونم حرف بحرالعلوم رو تو کتاب رجالشه جمعی کسانی که شیخ طوسی در فهرست و نجاشی در رجال و شیخ منتجب الدین در فهرست رازی و ابن شهرآشوب در معالم العلماء نامشان را ذکر کردن امامی مذهب است مگر کسانی که به فساد مذهبشان اشاره کرده شده قرینه بیاره زیرا این کتاب ها برای فهرست کردن کتاب های اصحاب و مصنفات آنان بوده نه بیان تألیفات فرقه های دیگر از این مطلب به این نکته میرسید که اگر در این کتاب نام فردی را بدون هیچ مدح و ذم می آوردن نباید آن فرد را مجهول دانست لااقل می دانیم بگیم شیعه صاحب کتاب بوده است ولی که در فهرست شیخ امامی به معنای عام به کار رفته است که مختص به اثناعشری نیست برای ما اون امامی عام را می فهمیم بیشتر نمی فهمیم برخلاف نجاشی تو نجاشی اثناعشری هم می فهمیم این هم یه نکته
خوشون آنه خوبی که این اشتباه کرده این فایده این نشته این کار
تو مقدمه رو اول نوشته تو مقدمه گفته فقط امامی ها رو میاره ولی وقتی وارد فضای کتاب شده حالا یا اون مقدمه رو فراموش کرده هرچی شده دیگه غیرم آورده آره از نظر تاریخی هم گفتم فهرست رو قبل از رجال نوشته شده علتش هم اینه که 19 جا توی کامپیوتر بزنید معلومه 19 جا توی رجال شیخ طوسی گفته ذکرناها فل فهرست 19 جا پس معلوم میشه فهرست شیخ قبل از رجال شیخ بوده دو جا هم گفته ذکرناها فل فهرست نمی چون با کامپیوتر میزنی چیز نشه 19 ذکرناها فل فهرست دو جام ذکرناه و فل فهرست پس حداقل 21 مورد رو میشه نام برد که در رجال به فهرست استناد داده پس معلوم شه فهرست شیخ قبل از رجال شیخ بوده ذکرناه یعنی قبلا نوشته همزمان هم نبودن از رجال نیمه کاره است تمام نشده حالا بعد نیم رجال شیخ تمام نشده فهرست تمام شده اما اینا راجع به فهرست شیخ اگه سوالی هست بپرسید خب اما نجاشی بریم سراغ نجاشی نجاشی احمد ابن علی نجاشی فردی مقبول و موصول در نزد همه، هم از شیعه و سنی. در بغداد هنوز مدرسه نجف تأسیس نشده بود، نجفی مدفعه 450 است، هنوز نجفی تأسیس نشده. حوزه بغداد که شیعه و سنی اونجا تو عمل با همه نقل میکنید، مدرسه بغداد مقابل اهل بیت تاثیر منصور دوانقی تأسیس شد، ولی عملا مسیر به سمتی رفت که مخصوصا از شیخ مفید به بعد شیعه در مدرسه بغداد سیطره پیدا کرد، سیطره علمی، ولی سنیان بودن، ولی اینا قدرت داشتن. این قدرت تو سیر مرتضی به اوج رسید، چون سیر مرتضی از طرف مادری با آل بویه فامیل بود، از اون دوله دیلمی پسر خالش بود، روی حساب آل بویه سیر مرتضی از خودشون میدونستن، ازش حمایت تمام و کمال میکردن. این که اضافه شد دیگه دوران سید دورانی بود که مدرسه بغداد تو چنبره سید بود، سنیان می اومدن تدریس هم میکردن، ولی هم هیمنه علمیش هم مدیریت داشت. شیخ مفید از شبه شروع شد اوج سید مرتضی است. بعد که سید مرتضی مدیریت سید هم بود، یه جوری عمل میکرد که مثلا هم شیعه رو مدیریت میکرد، هم خودش تو کاراش، که حالا اونا به جای خودش حالا آره یه جور وحدت بود، نه وحدتی که ما مغلوبیم اونا غالب، وحدتی که باز غالب هم خودش بود، یعنی با هم بودن درگیر هم نبودن، ولی هیمنه و اون چیز کاری با خود سید. البته اینا هم مسائل هم داشت، من تو شیعه نه نوروزی نیستش، میگم من جدم از اون طایفه، حالا بگم اسم طایفه شد، یه طایفه از شیعیان بودن، اینا مثلا اون موقع البته تو کوفه بودن، بعد کربلا بودن، کوفه بودن، اینا خیلی خودشون ولایت تمام ایام میشه. توی علم هم داشتن، نه اینکه عوام بودن. مکتب ابن غزائری رو توی رجال قائل بودن. بعد مثلا اینا از این کارهای سید خوششون نمی اومد. بعد سید بنا درگیر شد، اونا گوش نمیدن، بعد سید تبعیدشون کرد اصلا. از عراق انداختنشون بیرون، رفتن حلب سوریه. که بعد حلبیای شیعه هستن از این طایفه. فوعه و کفریا و اینا اونورا رفت. پایین حالا یا سید دوره عظمته نجاشی ماره این دوره نجاشی مدفعه 450 تو مدرسه بغداد هم شیعه هم سنی، شیعه و سنی هر دو طرف علمیت و وساقت نجاشی را قبول داشتن. این یه خصوصیتی که تو نجاشی هست، کشی اینجوری نیست، حتی خود شیخ هم اینطوری نیست. بعدم اون درگیری که سید داشت با افراطیون دو طرف و کارهای مدیریتی که میکرد، مثلا اینجور کارا رو نجاشی هم نداشت، نجاشی کار اینجوری نداشت. روی حساب اونایی که با سید چپ افتادن، چه از شیعه و چه از عامه، حالا نتونستن کاری کنن، ولی خب مخالف بودن، نجاشی اونا رو هم نداره. دقت کردید؟ یعنی یه شخصیت خاصی از این جهان شما کمتر کسی رو اصلا فکر نکنید پیدا کنید که در نجاشی تشکیل کرده باشه. ما نوشته هایی داریم که علیه سید مرتضی نوشتن، زورشون نمیرسید، شبنامه مینوشتن، بعدن هم نمادگان و نتیجگانشون مینوشتن. وقتی اون شیخ قبلیشتن به حلب، نه با سید خود نبودن، مینوشتن، بعدها جذب علویان شدن، علوی شدن و الاخر. اما مثلا تو نجاشی نداریم، تو خود شیخ تو زمان حیاتش، بعد از مرگ شیخ، چرا شیخ یه عظمتی شد خیلی عظیم که کسی باش مقابله نمی کرد، نه در زمان حیاتش باز مخالف نشد، نجاشی مرزی طرفه ایه. این یه خصوصیت، شما کمتر کسی رو بتونید پیدا کنید چه شیعه چه سنی در مورد وثاقتش حفظ نشد. علمیتش هم در رجال همیشه شیخ نجاشی متمرکز در رجال بوده، این معروفه، مدام رجال میگفته، بحثای رجالی میکرده، تمرکزش رو رجال بود. ولی مثلا شیخ طوسی یا حتی کشی اینجوری نبودن، ولذا فهرست نجاشی انصافا یکی از دقیق‌ترین متون رجالی است که ما در اختیار داریم، که کم نگم اشتباه نداره، متن غیر معصوم اشتباه، ولی میزان اشتباهی که میشه ازش پیدا کرد خیلی پایین‌تر از سایر کتب رجالیست. البته نجاشی فقط این کتاب رو ننوشته، نجاشی کتاب متعدد داشته کتب متعدد در علم رجال داشته هستن، اینطور که نقل کردن کتاب های زیادی داشته، خود رجال هم کتاب های زیادی داشته، ولی این کتابش مونده، اون کتاب های دیگرش الان نیست. نوشتن ها مثلا گفتن ابن شهرآشوب گفته مثلا این کتاب ها رو داشته، من دیدم زمان ابن شهرآشوب بوده، ابن شهرآشوب 200 سال تقریبا بعد از نوشته، قبل از حمله مغول، ولی الان بالاخره اون کتاب ها نیست. مقدمش هم بخونم برات، مثلا عربی شده کنم. اما بعد فعنی وقفت حالا ما ذکر و سید و شریف اطال الله بقاعه، معلوم میشه مال کیه این کتاب؟ زمان حیات سید، سید 436 فوت کرده، پس معلوم شد این سید زنده بود. و عدام توفیقه، حالا چی گفته سید؟ من تغییر قوم من مخالفین، گروهی از مخالفین ما رو سرزنش میکنه که انهو لا سلف لکن ولا مسلف، شما سلف ندارید، کتاب ندارید. و هازا قول من لا علم له بالناس ولا وقف على اخبارهم ولا عرف منازلهم ولا تاریخ و اخبار اهل العلم، یه فوش علمیه، ولا لقی احدا فیعرف منه، یه اصلا استاد نهیده به خودش. به این حرفایی که الان میزنید بعد من میگم مثلا اونی که در این حرف میزنه ملا نیسته، میرم سواد نداشته، استاد نهیده، سیره سلفه. من این نجاشی هم میگفته خب حرف حسابه دیگه، حالا خوشی با حرف تر وقتی میخونیم اینی دو تا شده پنج تا، خب این هم خودش سواد نداشته، هم تقوا نداشته که اینقدر ادعاهای محکم میکنه، اگه تقوا داشت یکم احتیاط میکرد، زود راجع به آدم های اظهار نظر نمیکرد. تقواشه با یه آدم ملم ننشسته که او را اقل بهش بگید میخواد میکنید، این حقیقت. حالا خوش دیگه رو خوش میشه سیره علما رو ببین چی گفته بزن. و قد خب وقت که اینطوری شد و قد جمعت و منزالک، ببین باز خوش میگه مستطعت به اون مقداری که
تونستم
ولم ابلغ غایته، من نمیگم به همش رسیدم که شیخ هم میگفت لعدم اکثر کتب، چون خیلی از اونا الان نیستن کتاب نوشته، خب به قول آقا شیخ انصاری کتاب نوشته الان نیست، که مثلا تو اواسط یه جا داره میگه که تبریزی میگه که من ازش پرسیدم ببین من تو کتاب فلان توضیح دارم، کتاب ادارم، بعد من اون موقع کتاب ازش نگیدم، بعدا رفتم کتابو تهیه کردم دیدم از بین رفته نیست. مثلا اون شیخ سال 150 ساله، اینا که طبیعتا چاپ هم نبوده، فاصله هم زیاد بوده، ولی اینا هنوز قبل از کتابسوزی کتابخانه بغداد هم هنوز کتابخانه بغداد که اولین کتابسوزی بزرگ کتاب های شیعه است هنوز اتفاق نیفتاده. کتابسوزی کتابخانه بغداد 457 456 57 حالا میگم الان فرق چیه، یعنی نجاشی فهرست شیخ رو دیده و تمام ندانسته، الان میگم چیه و انصافاً این بهتر از اون. و لم ابلغ و انما ذکرت ذلک، اینا رو نوشتم عذرن الی من وقع الیه کتاب لم اذکره، که اگر فردا اسم نفر رو نیاوردم روز قیامت جلوی من را گرفت بگن خب آقا من پیدا نکردم ولی کن گفتم بودند و من میخواد بگه، یعنی اگر اسم من اسم نفر رو ننوشتم فردا نگید این صاحب کتاب نیست، اینو نگید، اونو یکی مفرد. و قد جوهل تلیل اسماء ابواب علی الحروف، به ترتیب حروف الفا نوشتم لیوحبن تا آسان شود علی الملتمس لسم مخصوص منها، تا راحت بزن بگذن. این از شیخ توسی گرفته، شیخ توسی تو فهرست گفت این کارو کردن، اینم از اون گرفته. و این راحت شدن ها باعث شد که اون کتاب ها از بین برن، نه عمدن ها اینا نمیخواست اون را بین برن و این اتفاق افتاد. رسول آجام و ها انا از کل المتقدمین فت تصنیف من سلفن از صالح و هی اسما اون غیران الاخر یون برگشت رو نمیخواد. این راجب خب گفتم که شیخ توسی تو فهرست قبل از این نوشته دیگه چند تا کتاب نوشته؟ چند نفر نوشته؟ 912. شیخ توس نجاشی 1269 تا نوشته، یعنی 357 تا کتاب راوی که اسمشون تو فهرست شیخ نیست در فهرست نجاشی اضافه شدن. طبیعی هم هست، اینی که بعد میاد کار قبلی رو دیده، بعد میگه باز ناقصه، اومده اینو اضافه کرده. 1269 تا شده نزاع بروجردی، میگه فهرست نجاشی حاشیه فهرست شیخ طوسی. حاشیه نه اینکه یعنی همون دارا نوشته یعنی دو تا بغلش حاشیه زده، منظور نیست. این رو سبک و سیاق اون اومده، اونو دیده، یه به ترتیب حروف الفبا نوشته، خیلی کار راحت شده. خب پس منم به حروف الفبا بنویسم. 912 تا اون پیدا کرده که در مقایسه با قبلی ها خیلی بوده، این اونا رو آورده 357 هم اضافه کرده. و کاری که شیخ کرد، مصنفات و اصول رو با هم نوشت، جدا ننوشت. گفت کار راحت. نجاشی هم همین کار رو کرده، اصول و مصنفات رو جدا ننوشته، همون جا که می نویسه می نویسه. آره البته از نظر اسناد نه، از نظر تعداد کتب آره، شیخ اسناد کامل می نویسه که بعد ما بزنیم تبدیل سند کنیم. نجاشی اسناد نمی نویسه، یه سند می نویسه که ما آدرسش به کتاب، یه اسنادیگه رو ذکر نمی کنیم. بذار فهرست به جهت اون تعویض سند برای تحریف مخصوصا قابل استفاده است. یعنی شما خواهد فقط با فهرست نجاشی کار کنید، اون طرز سند رو نمیتونه انجام بده. روشنه؟ مبناش هم یکی بوده باشه؟
مبناش هم با شیخ
یکی بوده؟ میگه یکم سر کنید به شیخ نزدیکتر، ولی یکی نیستم. یه نوع اینا رو تو از وصیت میگم، بذاریم تموم شه. از نظر توصیق و تضعیف نجاشی خیلی بهتر از شیخ. شیخ تو فهرست چند تا رو توصیف کرده بود؟ چند تا تضعیف؟
6
جمعاً 82 نفر. نجاشی 500 نفر رو توصیف کرده، یعنی از این 1245 تا که آورده 500 نفر رو توصیف کرده. 500 خورده خورده شو هم میفرد پونسد و خورده رو توصیف کرده و بریده بیش از 500 پونسد و خورده بیش از 500 پونسد و خورده رو توصیف کرده. 44 نفر هم تضعیف کرده، 44 تا. پس باز دوباره تو نجاشی هم نزدیک بیش از 700 نفر اسم اومده، اطلاعات هم به ما داده، ولی توصیق و تضعیف نکرده. پس معلوم شد نجاشی هم کارش رو اصالت و عداله و این حرفا نبوده. دقت کردید؟ ولی کم خب از نظر توصیق و تضعیف خیلی قابل استفاده است، بالاخره تعدادش رفته بالا.
چه نیست
قابل
استفاده
این تعریف و تضعیفش برمون چیه؟ خب نه، یعنی الان تو کتابایی که شما الان میری میبینی تعداد توصیقاتی که از نجاشی میتونی پیدا کنی بگو بیشتر از فهرس شیخ، فهرس شیخ بیشتر است از برقی. سمرش رو بگیم اون مبنایی که داری، یکم سب کن میده مبنایی که براتش به علم رجال مراجعه کردی، طبق اون مبنات با اینا برخورد میده. آره اون پنج کن، یکم عجله نکنیم تموم شه. این از این دیگه. حالا یه 45 تا توصیف گروهی داره، مثلا بعضی جاها ذیل یه نفر، اینا رو با کامپیوتر راحت میشه پیدا کرد. مثلا ذیل اسماعیل ابن عبدالخالق ابن عبدالربه، تیتر اینه اسماعیل ابن عبدالخالق ابن عبدالربه. بعد ذیل اون میگه وجه من وجوه اصحابنا و فقیه من فقهاءنا و هو من بیت شیعه عمومته شهاب و عبدالرحیم و وهب و ابو عبدالخالق کلهم ثقات. ذیل این نفر 4 نفر دیگر هم توصیف کرده، اون 4 تا اصلا تیتر ندارن. ببین شما اگه بخواید رو تیتر فهرست نگاه کنی، اصلا عبدالخالق ابن عبدالربه نداری، اسماعیل ابن عبدالخالق داری، ولی ذیل اسماعیل عبدالخالق باباش رو هم چکار کرده؟ توصیف کرده. دقت کردی؟ لذا با بخواید اون فهرست نگاه کنی، یه سری توصیف ها و تضعیف ها چلا با کامپیوتر که آدم 45 نفر اینجوری داریم، 45 نفر از دستت میپره، یه 45 نفر تو عناوین نیامدن ولی در ذیل اون عنوانی که بحث میشده توصیف و تضعیف شدن.
ذیلشون
آقا همه قابلشونه؟ آره، یا باباشه یا استادشه، مثلا این داره میگه به مناسبت میگه، بله پدرشه برادرشه استادشه، این شکلی. این هم از این بله صاحب کتاب نبودم فید نکده، ولی توصیف و تضعیف داره. هم سبب که نکته بعد علامه بحر العلوم تو همون الفواید و رجالیه که انصافا کتاب خیلی خوبیه، جلد دوم میشه. و آقای خوری یه حرفی دارن در نجاشی، ما هم میپذیریم و اون دیگه اگر نجاشی اسم یه نفر رو بیاره و قرینه‌ای بر ضعفش نیاره، بر ضعف عدم امامی بودنش نیاره و ضعفش هم معروف نباشه، همین کافیه برای اینکه بگیم امامی اثنا عشری بوده. دقت کردید؟ تو شیخ نگفتیم، آره تو شیخ گفتیم چی بوده؟ شیعه یه اعم بوده، اما توی نجاشی میگیم اثنا عشری بوده، چون تو مقدمه کتاب متعرض میشه که من شیعیان اثنا عشری رو میخوام معرفی کنم. توی کتاب هم همین رویه رو داره، به همین جب بعضی از کسانی رو که شیخ طوسی اسمشون آورده کم هم توی فهرست نجاشی اسمشون نیومده که اینا از امامی ها نبودن. اینا بسید نمیگم در فهرست نجاشی از غیر امامی ذکری نیست، چرا؟ هست. عمار ساواتی اسمش هست، فتحیه. خدمت شما عرض شود اون چی بود؟ احمد ابن عبیدالله ابن خاقان اسمش هست، اصلا ناسبیه. دقت کنید دانو فضال هستن، فتحی هست نه هست، ولی اینا یا معروف هست مثل این عمار ساواتی و اینها، یا اگه معروف نیستن نجاشی حتما نوشته که این فتحی واقفی فلانه یا واقفی شد. مثلا علی ابن علی هم زبطانی رو میاره بعد میگه این واقفی شد، سران واقفی شد بعد از کلاب منطوره شد، ذکر میکنه. مثلا اگر ذکر نکرد معروف هم نبود ما میگیم این چی بوده؟ امامی شد.
ضعفش این
چرا تو داشت
به
اینکه فهمی امامی هستی؟ در مقدمه فهرست نجاشی گفته که من میخوام چیا رو بیارم؟ کتاب های امام اثنا عشری. پس اگر جای بیاره دیگه هم ننویسه اثنا عشری، حتی به چیز دیگه هم ننویسه، قرینه هم نباشه، بگیم این چی بوده؟ اثنا عشری.
این ضعف
یعنی عدم اثنا عشری، نه ضعف بگونه، آره عدم اثنا عشری و مشکل. یه بحث دیگه هم میخوام بگم که این بحث تمام بشه، بگم در بگم یه بذارم بر حضرتیت یه اشاره میکنید بد نیست. بسیاری از علما معتقدند که در تعارض بین آراین ها بین نجاشی و شیخ و حالا رجال شیخ هنوز نگفتم، فردا میگم ابن غزالی هم فردا میگم، تا ابن غزالی ما اصلا قبول نداریم به دلائلی رجال شیخ موضوع فردا میگم، ولی در تعارض بین اینها یعنی بین شیخ و نجاشی و
یعنی شرفی و از رجال رو
باید خورس آره یکی همه ها میگم فردا میگم نجاشی از بد
نجاشی
کشی برقی عبی غالب زراری نجاشی از بد از بد رو رجال میگم. کیا گفتن؟ مفصلتر از همه علامه بحرالعلوم خواهو فواید و رجالیه جلد دو. چرا این حرف میزنیم؟ اولا نجاشی که داره فهرست رو میلیمسه حرفای شیخ رو تو فهرست دیده، کشی رو دیده، اون قبلیه رو همه رو دیده، اونها هیچ کنون نجاش رو دیده. بله رجال شیخ طوسی بعد از نجاشی هم ادامه داشته، ولی رجال شیخ طوسی تمام نشده، یعنی نیمه کاره بوده که شیخ از دنیا رفته، ولی فهر نجاشی که داره فهرست میشه تمام اون قبلی ها رو میده. این یه نکته دوم، از نظر مکتب رجالی کشی یه مکتبه، مکتب روایه، نقل روایی، که این مکتب توثیق و تعدیب روایی هستش مال قمیگیر بود و بعد به مال تو نیشابور هم همینطور بود از فضل شازان، بعد از طریق فضل شازان به عیاش شاگرداش، از شاگرداش به عیاشی و از عیاشی هم به کشی منتقل شد که یک روش رجالی است که اینا داشتن. نجاشی اصالتا از کوفیگیره، یعنی ادامه مکتب کوفه است، مثل مکتب کوفه سبت دیگه ای داشتن مدرسه کوفه، ولی از کوفیه نیست که درس شیخ مفید میده. شیخ مفید بغدادیه دیگه، مکتب بغدادیه رو هم اونجا یاد میده و به اعتراف همه، چه خود کوفیین چه بغدادیین، در هر دو استاد میشه. ببین ما سه جور آدم داریم. یه جور آدم یه مدرسه رو بلدن تو همه رشته، خوبم بلدن، خارج از اونم بلد نیستن، حالا یا اظهار نظر نمی کنن یا می کنن خراب میکنن، ولی اون مدرسه رو خوب بلدن. مثلا تو اصول مدرسه نائینی رو مسلطه، مرزای خود رو مسلطه، مدرسه نمیدونم یا امام مسلطه یا مدرسه آشوان نسیده، یه مدرسه رو خوب بلد، تو مدرسه هم مسلطه و کار میده، ولی مدرسه های دیگر رو بلد نیست، یا رجال یه مدرسه رو بلد. یه سری هم اینجوری هم، یه سری هم میرن مدرسه های دیگر هم یاد بگیرن، خب نه دو دسته میشه. بعضی این مدارس مختلف را میفهمن، تو همه شون هم قوی میشن و معمولا خودشون صاحب مدرسه میشن، یه قوت ها اینها رو میشناسن، ضعف هاش رو میشناسن، روش کار میکنن، خودشون صاحب مدرسه میشن. اینا خیلی خوبه. مثلا آقای خویی هم مدرسه آغازیان رو رفته، درس آغازیان رو رفته، هم اصفهانی میرفته هم نائینی میرفته، به اعتراف هر سه دروغ از بهترین ها هم در هر سه درس میده. بعد حالا خودش که مینویسه وقتی میخونی، ولی بیشتر از همه متاثر از نائینیه، این معلومه، اما میبینی اون ضعفایی که تو نائینی بود دیگه خیلی هاش تو خویی نیست، چون از اون امتیازات مدارس دیگه استفاده کرد. یا تو قومیان امام من درس آشخبت الکریم رفته، درس آقای بروجردی هم میرفته، هر دو مدرسه هم رفته، دو مدرسه که به قوم بوده، ولی بیشتر متأثر از آشخبت الکریمه و این معلومه. اما بعضی از ضعفایی که تو مرز آشخبت الکریم یا حتی مثلا اراکینا که فقط آشخبت الکریم آدم میبینه، توی امام دیگه نمیبینه. اینایی که چند تا مدرسه رو کار میکنن و قوی هم کار میکنن بهتر جان. نجاشی از این هست. نجاشی هم مدرسه، یعنی وقتی شما کتاب رو نگاه میکنی هم نقله های هم کتابه میبینی که سبت بغدادی های میبینی، بغدادی ها رویه شون توی رجال نقل از کتب رجالی قدیم بود. خود شیخ مفید هم همین جوریه، شیخ طوسی هم همین جوریه. یعنی وقتی میخوان راجب توصیل یا تعظیم کار کنن، بیشترین کاری که میکنن اینه، کتب رجالی قبلی ها بود که گفتن که اونا هم حسن بود، میرن سراغ اون کتب، از اون کتب توصیق یا تضعیف بود. این رویه رو که تقدار این شیخ مفید داشته که مشخصه، بعد از شیخ مفید مثلا به شیخ توصیق ها منتقل شده، این رویه رو داره، رویه سینه به سینه حسی که سبک معروف کوفیین بوده، بعد استاد به استاد بود، حسی کوفی مدلی بود، با استاد که کار میکنم مثلا بعد آخر میرسید به ابن ابی عمیر و یه سری از اجندا از اونا میگرفتن، این دو استاد میکنه این سقد، اونم دو استاد میکنه چه تم میرسید به یه اینجوری بود. اونم اون ویژگی هم شما تو کتاب میبینید، مراجعه به روایات و اینها هم که در کتابای کشی دیدید که قویش بود، به سبت نیشابوری ها بود، اون رو هم در نجاشی میبینید. و خدمت شما هر سمت شما یک شخصی رو میبینید و یک مکتب دیگه رجالی هم که هست که ابن غزاینا هستن که مراجعه به روایات میکنن، منطقه اجتهاد در متون میکنن، اتفاقا از این یکی این رو هم در نجاشی میبینید که مثلا میگه احادیثش رو مراجعه کردم بعد چنین چیزی نیافتم. بنابراین نجاشی در حقیقت مجمع تمام مدارس رجال است، منتج تمام، مثل آقای خویی که حالا از من رو قبول دادم نجف رو مساوی میگیرم با آقای خویی، نه مساوی نیست، و تو نجف فقهای بزرگ دیگه هم بودن مثل سید محسن حکیم و سایر، اما یک کسی که تو تمام این مدارس اون موقع نجف کار کرده و قوت قوی هم بوده میبینی، همین رو توی رجال هم شما در نجاشی میبینی. اینا همه رو اضافه کنید به اینکه نجاشی متمرکز در رجال، شیخ اینطوری نیست، کشی اینطوری نیست، اینا کارهای مختلف میکردن، شیخ مدیریت میکرده، بعد از فوت سید مرتضی زعامت شیعه با شیخ طوسی دیگه، دعواهای بین شیعه و سنی و فلان و بهمان اینا رو میخواسته جمع جور بکنه، اینا بوده، فقه مینوشته، اصول داره، کلام داره، تاریخ داره، تفسیر داره، همه اینو هم تدریس میکرده، حالا یه رجال هم داره، پخش بوده. اما نجاشی متمرکز بوده توی رجال، نه زعامتی داشته نه چیزهای دیگه. بعد نگاه توی کتاب هم داره که چندین دور سلام داره بشه. حالا اسمت زدی من نیاوردم، خودتی اسمت زدی من نیاوردم، حالا بعد انشالله بشه. این تمرکز داشته روی رجال، خب این خیلی مثل کلینی. کلینی هم تو حدیث همینجوره دیگه. ببین کلینی اصول کافی نوشته، شیخ طوسی هم تحقیق و استفسار نوشته، صدوق هم من لازم نوشته، همشون کتاب خوبه. ولی شما اغلافی که میتونید از کلینی بگیرید بسیار ناد کمتر از اونست. سرش چیه؟ خب 20 سال روی این کتاب کار کرد. وقتی من 20 سال وقت آوزم روی کتاب، این کتاب 4 بار 5 بار برای پایین میکنم دیگه، خیلی از غلطاش رو میگیرم. اما وقتی که من 10 تا کتاب دارم می‌نویسم، حالا 2 ساعت تو رجالم 2 ساعت تو فلان، طبیعیه که اونقدر این کتاب تکرار نمیشه و لذا اغلاط بیشتری میگیره. اینها مجموعه قرائنی است که از این قرائن امثال علامه بحرالعلوم، امثال آقای بروجردی به این اطمینان رسیده بودن که نجاشی از بط رجالی این است و در هنگام تعارض قول نجاشی ها مقدم می کردن. اگر شما هم به اطمینان رسیدید هیچ، اگر نرسید مثل ما
بازم هیچ.
ما اینها رو قبول داریم، نه اخوان درست نجاشی متمرکز در رجال بوده، تمام وقتش این بوده، اونا کارهای مختلف داشتن. همون زمان که شیخ داره استفسار رو می‌نویسه، همون زمان داره رجال رو می‌نویسه، همون زمان داره اختیار و معرفت رجال رو می‌نویسه، همون زمان دعوای شیعه و سنی تو بغداده، می‌خواد شیعه رو جمع جور بکنه.
چه می‌سته؟ دفعه دیده اسلام.
بله اسلام قدر هم همون موقع داره می‌نویسه، اونجا اونا تموم میشه، رجال نصف کار میدید. یعنی همزمان داره این چند تا کار رو با هم انجام میده. نجاشی اینجوری نیست، متمرکز توی کار همه وقتش رو اون، این حرف درسته. مدارس مختلف رجالی رو کار کرده، مقبول در همه بوده، اینا همه حرفای درستی است و خودش اهل کوفه بوده، اینا همه درسته. ولی خب اطمینان است که مهمه، چون اطمینان حجته. اگر شما از این قرائن به اطمینان رسیدید و اینکه بعد از اون هم نوشته شده، این عزبتیت برای شما حجت خواهد بود. برای گفتم مثل علامه بحرالعلوم، مثل آقای بروجردی به این عزبتیت قائل هست. بفرم
استاد، اگر که سایر
ما شما شد قرائن سلیمان، بله اینه حالا حرفاست که نمیخواستم بگم. ما خودمون معتقدیم یه بحث جامعیت، یه بحث دقت. درسته کسی که تمرکزش توی علم دقتش میره بالا، ولی جامعیتش میاد پایین. اون جامعیت یه جایی به درد. مثلا وقتی یه نفر فقیهه، روایات فقهی طرف رو میره بررسی میکنه، خب طبیعتا بهتر میتونه روایات تحلیل کنه تا اون کسی که فقیه نیست. ولی هر دو روش مثلا مکتب قضایی رو انجام میده، کلام برن روایات رو ببینن، مثلا ببینن متن روایات رو بررسی کنن، درسته؟ ما رو اون حساب ها دیگه، حالا الان اینجا جای این بحثه که اونجا نقل کنم یکیش ما به اون اطمینان نرسیدیم. و حتی تو بعضی از جاها بعید هم نمیدونیم که شیخ عزبت باشه، بعضی از جاها. ولی به هر حال مبنای معروف عزبتیت نجاشی دلیلش هم همین چیزهاییست که محترم ایناست. حالا این هم باید به این قرار شما به اطمینان برسید. ما این سوال آقا جامون یارم رفت، این که ما با اون توصیق و تنگاه چی کار میکنیم؟ آقا پرسید، حالا نمیشه بگیم این به مبنای شما تو رجال برمید. اگر تو مبنای شما تو رجال رجوع به اهل خبره است، خبره خبره تن گفته سقه است، شما هم بگید سقه است، عمل میکنید بگید، تقریب میکنید بگید، درست یا نه؟ توصیق در اشکال میشه. اگر هم یه جا تعارض کرد، چون اعلم را نجاشی میدونی، اندر تعارض میدونی سراغ قول نجاشی تبقه رو عمل میدونی، حالا در همه راحت تر میشه. اون مبنای چی؟ رجوع به اهل خبره. معلومه یه کار به حسی و حدسی و این حرفا هم نداری، خودت هم نمیخواد قدر در داری بررسی کنی، بگی را خبره فندم، تو این خبره هم نجاشی اعلمه، خلاص، درست شد؟ با این مبنا اگر باشی، همین رجالی که الان داریم کار میکنیم، همین رجال سختی خیلی کار تو را میدازه. به خیلی از اون بحث‌های مستوفان نیاز نداره، اصلا ممکنه بگی برای ما اینا زواهده و زواهد هم میشه رو باز بکنم. این اگه اون باز باشه، اگر اون باز انفرادی باشه همه اینها رو به عنوان قیده نگاه کنید، نجاشی چی گفت، شیخ چی گفت، تشی چی گفت، فلانی چی گفت، بعد اینا رو میشین کنار هم، اونی که به زن قوی یا زن اغلایی پیدا کنی ولو به حد اطمینان بگو نرسه طبق اونو چی کار میکنی؟ عمل میکنی، درست شد؟ این عمل مشکلات درست میشه برای عهد تحقیق که میخوام به اون ستانهای دیگه برم. چرا؟ شما رو شهادت اگه بیایی هم تعدد میخوای هم عدالت میخوای هم اخبار از حسن، حتی عدالت اینها به راحتی قابل احراسه، عدالت نجاشی و شیخ همسایی ولی ان حسن بودنشون بوده. اینا باید نگاه کنی وقتی توصیل میکنه رو چه حساب توصیل میکنه، زن اطلاق نمه کتاب فلان، اون کتاب فلان رو اگر شما قبول داشته باشید این چی میشه؟ بگو هرسته میشه آخه گلچه جمعه هم برای کتاب نمیشه و اگر نداشته باشی نمیشه. مثلا آقای خودی هم دوغی را یا سیرافی را منابع قابل اعتماد نمیده، اون جایی که اینا توصیق و تعذیباشون به سیرافی و هم دوغی و اینا میخوره آقای خودی قبول نمیده، ولی اگر به فضل نشازان بخوره چرا؟ قبول نمیده. یعنی شما اگه با اون مبنه باشید یه پله بالاتر از این باید دوره کار کنید. دو اصلا معلوم شد؟ توی عدالت هم همین مشکل میشه، عدالت به سخته هم چون اینا تعدد هم میخواد. این هم از این اون انزمام قرار اطمینان آور هم همه اینا رو میخونی در اینا رو میچونی کنار هم، اگر از مجموع به اطمینان رسی حجت میشه. ما شخصا من بگم شما اگر نرمال باشید همین میشه. ببین اگر نگاه کنید تشریح گفته سر است، نجاشی گفته سر است، شیخ گفته سر است، قدمایی که در فقه با روایات این روبرو میشدن اشکال تضعیف سندی نکردن، اینجور باشه آدم اطمینان پیدا میکنه به این که این چی بوده؟ خود همین اطمینان حجت. ولی خب همیشه اینجوری نیست. بعد اون میگه حالا هر بیانه با آقای مارانه چه کار کنی که به اطمینان برسه؟
سه نباشی
گفتم دیگه هر لوجه خلوهای دشوار انحسنه، شما فقط باید این سره بود و انحسنه سره بودنه، چون که معلوم اینا میگونه انحسنش اینجا باید نگاه کنید این همه کی در استدلال میگونه، مثل آقای خویی که میگه سیرافی رو استناد کنه قبول نمی کنه، فضل شازان باشه قبول میکنه، ابن قتیبه باشه قبول میکنه و همسایه باشه. برای خود در الله رب العالمین.